سلام، من حامد مقدم هستم. شما شنونده پادکست مهرآبادی ها هستین که میتونین از طریق سایت فرودگاه بین المللی مهرآباد به نشانی mehrabad.airport.ir سایر پادکست های مهرآبادی ها رو که کاری از متخصصان این فرودگاه رو بشنوید. موضوع این قسمت از پادکست ما، هواپیماهایی که در پروازهای جنگی سقوط می‌کنند و به مقر خود بر نمی‌گردند. نوشته دکتر حسین ساسانی که در گاهنامه مدیر منتشر شد. لطفاً همراه ما باشید. شما احتمالاً کتاب‌ها، وبلاگ‌ها و سرگذشت افراد موفق را مطالعه می‌کنید. برنامه‌های تلویزیونی از افراد موفق دعوت می‌کنند تا رموز پیروزی خود را برای دیگران بیان کنند. حتی نویسندگان معروفی مانند تام پترز و جیم کالینز نیز سازمان‌های موفق را مطالعه می‌کنند تا رموز پیروزی آنها راهگشای سازمان‌های دیگر در مسیر تعالی باشد. در حقیقت بخش قابل توجهی از دانش حوزه کسب و کار و مدیریت پندها و سرگذشت افراد یا سازمانهایی است که موفقیت درخشان داشتند. ما برخلاف حکمتی که لقمان در اصطلاح معروف خود به ما میآموزد، به نوشته ها و سخنان کارآفرینی که 3 بار کسب و کارهای مختلف را شروع کرده و در هیچ کدام موفق نبوده توجه نمی کنیم. چرا که درس آموختن از کسی که خود هنوز آن درس را نیاموخته به نظر غیر منطقی می رسد. اما این تمایل ما برای آموختن از موفقیت ها و بی توجهی به شکست ها مسئله سازتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. درست در میانه جنگ دوم جهانی، هنگامی که نبردها خونین و خونین‌تر و تلفات بیشتر و بیشتر می‌شد، طرفین بیش از پیش متوجه شده بودند که سرنوشت جنگ بستگی به تلاش‌های محققان و دانشمندانی دارد که در پشت جبهه‌ها به حل مسائل نظامی و پیدا کردن روش‌های علمی برای برتری جویی بر دشمن مشغول هستند. اساتید و پژوهشگران طراز اول در رشته‌های مختلف به ارتش پیوسته بودند تا جان هموطنانشان را نجات و سرنوشت جنگ را به نفع خود تغییر دهند. یکی از این نخبگان ریاضیدان مجاری به نام آبراهام والد بود که با تذکر خطای نجات یافتگان به مهندسان نیروی هوای متفقین جان افراد زیادی را نجات داد. آبراهام والد که تحصیلات خود را در اتریش نزد کارل منگر به پایان رسانده بود، در سال 1937 به ایالات متحده مهاجرت کرد و پس از چندی به دیپارتمان ریاضیات کاربردی ارتش پیوست. در آن زمان یکی از بحرانی ترین مشکلات متفقین نرخ بالای سرنگونی بمب‌افکن‌های آنها توسط پدافند آلمان‌ها بود. بمب‌افکن‌های متفقین در آن زمان سنگین، کند و بسیار پهن‌پیکر بودند و هدف نسبتاً آسانی برای پدافند و جنگنده‌های متحدین به حساب می‌آمدند. تقریباً از هر 2 بمب‌افکنی که برای مأموریت بر فراز مواضع آلمان‌ها اعزام می‌شد، یکی از آنها به آشیانه باز نمی‌گشت. سؤالی که جناب آبراهام والد به همراه تیمی از مهندسان ارتش باید برای آن راه حلی پیدا می‌کرد، این بود که چگونه شانس سرنگونی بمب‌افکن‌های متفقین را کمتر کنند. مهندسان نیروی هوایی می دانستند که پوشاندن بدنه هواپیما با زره اضافی می تواند شانس سرنگونی هواپیما را در صورت اصابت گلوله کاهش دهد. اما پوشاندن کامل بدنه هواپیما و تبدیل آن به یک تانک پرنده باعث می شد که هواپیما آنقدر سنگین شود که نتواند پرواز کند. پس آنها می بایست تنها قسمت‌هایی از بدنه هواپیما را تقویت کنند. مسئله این بود که پوشاندن کدام بخش از بدنه بمب‌افکن‌ها شانس سرنگونی آنها را کمتر می‌کرد و این همون جایی بود که آبراهام والد تیم مهندسان نیروی هوایی را از گرفتار شدن در دام خطای نجات یافتگان حفظ کرد. مهندسان نیروی هوایی تمام هواپیماهایی که با موفقیت از مأموریت به آشیانه باز می‌گشتند را به دقت مطالعه می‌کردند و نقاطی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و آسیب دیده بود را ثبت می کردند. پس از ثبت تجمعی اطلاعات تعداد زیادی از بمب افکن‌ها مشخص شد که آسیب دیدگی‌ها عمدتاً در ناحیه زیر بال‌ها، اطراف دم و تنه اصلی هواپیماست. تنه، بال‌ها و دم. با در دست داشتن این اطلاعات، شما کدام بخش از بدنه بمب افکن‌ها را تقویت می‌کردید؟ به طور منطقی، مهندسان نیروی هوایی نتیجه گرفته بودند که آن قسمت‌هایی که بیشتر از همه آسیب می‌بینند را باید تقویت کرد. اما جناب والت، فرماندهان مهندسی نیروی هوایی را متقاعد کرد که این تصمیم اشتباهی است و تقویت این قسمت‌ها بهبودی در شانس سالم بازگشتن بمب افکن‌ها ایجاد نمی‌کند. برعکس، او پیشنهاد کرد آنها باید بخش‌هایی از هواپیما را تقویت کنند که مورد اصابت گلوله قرار نگرفته بود. خطایی که والت بلافاصله متوجه آن شده بود این است که اطلاعات مهم برای تصمیم گیری در مورد مسئله فعلی از هواپیماهایی به دست می آید که بر فراز محدوده آلمان‌ها مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده اند. قسمت‌های آسیب دیده بمب افکن‌هایی که از مهلک نجات یافته اند اتفاقاً قوی‌ترین بخش‌های بمب افکن‌ها بودند. همان بخشهایی که آنان به دفعات از آن ناحیه مورد اصابت قرار گرفته اما نتوانسته بودند سالم به آشیانه بازگردند. تنه، بالها و دم بخشهایی بودند که اصابت گلوله به این قسمتها باعث سقوط هواپیما نمی شد. بخشهایی که به کمترین تقویت نیاز داشتند. والت توضیح داد که آنها باید بخشهایی از هواپیما را تقویت کنند که در نمونه های نجات یافته مورد اصابت گلوله قرار نگرفته است و آنها همان بخشهایی بودند که بمب افکن‌هایی که به آشیانه باز نگشته بودند از آنجا مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده بودند. موتورها، دماغه، مخزن سوخت و کابین. والت استدلال کرد که با توجه به تکنولوژی و دقت پدافند آلمان‌ها احتمال مورد اصابت قرار گرفتن همه بخش‌های هواپیما با هم برابر است، چون گلوله‌ها به صورت تصادفی صرفاً در جهت بمب افکن‌ها شلیک می‌شوند. اگر هواپیماهای بازگشته به آشیانه بیشتر در بال‌ها و تنه و دم مورد اصابت قرار گرفته اند، این آلمان‌ها نبودند که دوست داشتند به طور خاص این بخش‌ها را نشانه بگیرند. پس والت نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن احتمالات بقیه بخش‌ها نیز باید به اندازه بال‌ها و تنه و دم مورد اصابت قرار گرفته باشند. اما آن هواپیماهایی که در آن بخش‌ها مورد اصابت قرار گرفته اند بخشی از نمونه فعلی نیستند، چرا که بر فراز محدوده دشمن سقوط کرده اند. والت سپس به مطالعه توان تحمل هر کدام از بخش‌های آسیب پذیر بمب افکن‌ها پرداخت و با استفاده از معادلات ریاضی و استدلال‌های آماری اثبات کرد که تقویت کدام بخش‌ها بهترین نتیجه را خواهد داشت. محاسباتی که حتی هم‌اکنون نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطای نجات یافتگان باعث می‌شود تا به بازندگان مسابقات، کشته شدگان جنگ، شکست خوردگان دنیای کسب و کار، کارآفرینان ناموفق، هواپیماهای منهدم شده و خلاصه هر نوع نجات یافته‌ای توجه نکنیم. و به این دلیل تحلیل‌های ما با خطا و سوگیری همراه باشد. خطرناک بودن این خطا از آنجاست که نجات نیافتگان عمدتاً نابود و ناپدید می‌شوند. از دید پنهان و از نظر مخفی می‌مانند و مطالعه آنها فراموش می‌شود. شکست مخفی می‌ماند و ما با احتمال زیادی نه تنها از خاطر می‌بریم که نمونه‌های نجات نیافته اطلاعات بسیار مهمی در بر دارند و باید به آنها بیشتر توجه شود، بلکه فراموش می‌کنیم که اصلاً شکست خورده و ناموفقی وجود داشته است. فرماندهان نیروی هوایی متفقین افراد باهوشی بودند. داده‌های بسیار خوبی نیز در دست داشتند. به علاوه موقعیت نیز بسیار حساس و بحرانی بود و بیش از هر زمان دیگری نیاز به تحلیل و تصمیم گیری درست وجود داشت. اما آنان باز هم نتوانستند خطای منطقی خود را تشخیص دهند. تمرکز بر تحلیل و بررسی هواپیماهایی که به آشیانه بازگشته بودند، به جای تمامی هواپیماهایی که برای مأموریت اعزام می‌شوند، می‌توانست منجر به شکست‌های جبران ناپذیری برای آنان شود. اگر فکر می‌کنید که فرماندهان نیروی هوایی متفقین از معدود افرادی بودند که دچار این خطا شدند، بهتر است به مثال‌هایی که در ادامه آمده توجه کنید. در حقیقت این خطا بیش از آنچه تصور می‌شود فراگیر است. فرض کنید یکی از دوستانتان در حال بررسی ایده تأسیس یک رستوران در یکی از خیابان‌های شلوغ شهر است و چون چندین رستوران موفق در آن محدود فعالیت می‌کنند، به او می‌گویید که راه انداختن یک رستوران محبوب دیگر در آنجا نباید کار سختی باشد. شما در حقیقت به این نکته بی‌توجه هستید که تنها نجات یافتگان را می‌بینید. و در واقع حدود 80% رستوران‌هایی که شروع به کار می‌کنند در سال اول فعالیتشان با شکست خاتمه می‌یابد. اما چون اثری از آثار رستوران‌های ناموفق نیست، به اشتباه شانس موفقیت خود را بیش از آنچه است می‌پندارید. همانطور که نسیم نیکولاس طالب در کتاب خود می‌نویسد، قبرستان رستوران‌های ناموفق بسیار سوت و کور است. و پنهان ماندن تعداد زیادی نمونه های ناموفق و دیده شدن چندین نمونه نجات یافته در یک محیط به شدت رقابتی باعث می شود تا ما شانس موفقیت خود را بیش از آنچه هست تصور کنیم. درست مثل داستان بمب‌افکن ها. این نمونه های شکست خورده هستند که مهمترین اطلاعات را برای تصمیم گیری در بر دارند و ما به آنها کم توجه هستیم. به همین ترتیب وقتی سازمان‌ها برنامه‌های سنجش رضایت شغلی را اجرا می‌کنند، تنها از افرادی که کماکان در سازمان مشغول به کار هستند در مورد رضایت شغلیشان می‌پرسند. کسانی که به دلیل نارضایتی شغلی سازمان را ترک کرده اند در نظرسنجی شرکت ندارند تا در مورد دلایل نارضایتی خود توضیح دهند. این در حالی است که مهمترین بخش اطلاعات از افرادی به دست می آید که سازمان را به دلیل نارضایتی ترک کرده اند. نمونه گیری تنها از نجات یافتگان باعث می شود تا مهمترین بخش اطلاعات از دست برود و طرح‌های سنجش رضایت شغلی از هدفی که دقیقاً به آن منظور طراحی و اجرا می شوند باز مانند. فراموش نکردن این نکته که یک بخش بسیار مهم از داده ها در چنین طرحهایی که جا افتاده و در دسترس نیست، حداقل کاری است که مدیران باید انجام دهند. البته مصاحبه های خروج که امروز هنگام خاتمه همکاری افراد با سازمان انجام می شوند و بیش از پیش در سازمان های دنیا جا افتاده، قدمی درست برای مقابله با خطای نجات یافتگان است. خطای نجات یافتگان ما را به سمت درس آموختن از ستارگان سینما، مدیران عامل موفق جهان، کارآفرینان بزرگ و ورزشکاران و قهرمانان بین المللی می کشد. مردم به داستانهای موفقیت و نصیحتهای آنان توجه می کنند تا برای موفقیت خود راهی بیابند. به همین ترتیب، کنفرانس ها هم از کسانی دعوت می کنند که از سیل گلوله ها جان سالم به در برده اند و از مهلک نجات یافته اند و موفق شده اند. باز هم مسئله اینجاست، که سوال چه باید کرد را شاید بتوان از این نجات یافتگان یاد گرفت، اما سوال چه کار نباید کرد را نمیتوان از این دسته آموخت. این بخش مهم اطلاعات را از افرادی میتوان به دست آورد که از مهلکه مشکلات نجات نیافته اند. متاسفانه این افراد عکس روی جلد مجله ها و کتاب ها و سخنران کنفرانس ها نمیشوند. برای صحبت در مراسم فارغ التحصیلی از آنها دعوت نمیشود. میهمان برنامه‌های تلویزیونی نمی‌شوند و خلاصه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در مواردی شاید امکان دسترسی به آنها هم وجود ندارد. خلاصه پندها و نصیحت‌های دنیا تقریباً در انحصار نجات یافتگان است. مثال دیگری از خطای نجات یافتگان را از دنیای پلیس مطرح می‌کنم. در یک سرقت مسلحانه بانک، یک تیم 20 نفره از نیروهای ویژه پلیس برای عملیاتی بسیار حساس به صحنه اعزام می شوند. در عملیاتی سخت و حساس تمامی گروگان ها آزاد و سارقان کشته یا دستگیر می شوند. عملیات با موفقیت کامل به پایان می رسد و تنها یک نفر از نیروهای پلیس جان خود را از دست می دهد. با توجه به ابعاد جنایت و حساسیت مسئله، پوشش خبری گسترده است و مصاحبه های زیادی با نیروهای ویژه تیم عملیات انجام می شود. همه اعضای تیم در مصاحبه ها مطرح می کنند که مطمئن بودند با سلامت موفق به انجام این عملیات سخت و نجات گروگان ها و دستگیری سارقان می شوند. آنها مطرح می کنند که انگار به آنها الهام شده بود که می توانند عملیات را با موفقیت انجام دهند. آنها تعریف می کنند که به رغم دشواری موقعیت انگار هر لحظه می دانستند که از پس این کار برمی آیند. آنها تعریف می کنند که به رغم دشواری موقعیت انگار هر لحظه می دانستند که از پس این کار بر می آیند و با موفقیت و سلامت می توانند جان هموطنان خود را نجات دهند. تنها اشکال ماجرا اینجاست که ما هیچ وقت داستان را از زبان آن پلیس کشته شده نمی شنویم. او زنده نیست تا تعریف کند او هم در تمام طول عملیات حس می کرده که با موفقیت و سلامت از عهده این مأموریت سخت بر می آید تا زمانی که یک بار دیگر هیچ چیز حس نکرده. شنیدن داستان از زبان بازماندگان ممکن است ما را دچار این خطا کند که خوشبینی ها در مواقع سخت و بحرانی همیشه درست هستند. ممکن است به اشتباه از این پوشش خبری برداشت شود که همیشه مثبت اندیشی و تفکرات مثبت جواب می دهد. مردگان هیچ وقت نمی توانند سر از خاک بردارند و تعریف کنند آنها هم فکر می کردند که موفق می شوند. اما ماجرا آنطور که آنها فکر می کردند پیش نرفته است. باز هم خوشبینی کاذب نتیجه خطای نجات یافتگان است. خطای نجات یافتگان چنان در قضاوت‌های روزمره ما نهادینه شده که در موارد بسیاری به اشتباه تعداد اندکی از نجات یافتگان را نماینده بیچون و چرای جامعه‌ای می‌دانیم که در حقیقت به آن تعلق ندارند و بدین ترتیب ارزیابی‌های بسیار غیر منصفانه و قضاوت‌های نادرست انجام می‌دهیم. مثلا عموماً مطرح می‌شود که محصولات قدیمی با کیفیت‌تر و با دوام بیشتری ساخته می‌شدند و به عنوان شاهد مدعا فولکس قورباغه‌ای یا بنز 190 مثال زده می‌شود. این در حالی است که فولکس قورباغه‌ای و بنز 190 و تلویزیون 21 اینچ سونی با قاب چوبی یا رادیوهای زنیت که تبدیل به نماد دوام و کیفیت شده است به هیچ عنوان نماینده خوبی از جامعه محصولات پر اشکال و کم کیفیت گذشته نیستند که بتوانیم دوام و ماندگاری آنها را به کل جامعه محصولات قدیمی نسبت دهیم. کافیست نگاهی به قبرستانهای خودروهای قراضه بیاندازیم تا متوجه شویم که محصولات قدیمی چقدر پر اشکال بوده اند و اکثریت مطلق آنها به نسبت خودروهای فعلی کیفیت و دوام چندانی نداشته اند. در حقیقت متخصصان حرفه‌ای خودرو معتقدند که خودروهای فعلی از نظر امنیت، راحتی، قابلیت اطمینان و دوام و کیفیت از تمامی دورانهای گذشته بهتر هستند. اما خطای نجات یافتگان تحلیل ما را مخدوش می کند. یکی دیگر از نمونه های جالب خطای نجات یافتگان در دنیای هنر است. وقتی صحبت از آثار هنری سالهای 1920 در اروپا می شود، مردم عموماً کارهای بسیار با کیفیت و شاهکارهای هنری را به یاد می آورند و مطرح می کنند که تولید آثار هنری در دنیا رو به افول است. این در حالی است که آنها فقط چندین شاهکار هنری که در طول سالیان نجات یافته و به موزه ها و گالری ها انتقال پیدا کرده را می بینند و نماینده تمام آثار هنری آن سالها فرض می کنند. این در حالی است که در همان سالهای 1920 به تعداد زیادی آثار هنری معمولی تولید شده اما چون کیفیت هنری چندانی نداشته از بین رفته و دیده نمی شوند. تصویری که ما از هنر سالهای 1920 اروپا داریم تحت تأثیر همان تعداد اندک شاهکار بی نظیر هنری شکل گرفته که به دلیل زیبایی ناب نجات یافته اند. در اینجا به خوبی می توان دید که چگونه در نظر نگرفتن هواپیماهای سقوط کرده و از بین رفتن آثار هنری معمولی با هم شباهت دارد و تحلیل ما را مختل می کند. شاهکارهای هنری سالهای 1920 نماینده خوبی از هنر آن سالها نیستند و نباید قضاوتهای خود را تنها بر اساس این نمونه ها انجام دهیم. دانشگاهیان نیز به هیچ وجه از این خطا معصوم نبودند. در بعضی از رشته‌های دانشگاهی درستی نتیجه‌گیری‌ها بر اثر این خطا با مخاطره روبرو بوده است. پژوهشگران سعی داشته‌اند تا داده‌های خارج از دامنه را از تحلیل‌های خود حذف کنند تا نتایج معنادار آماری حاصل شود. داده‌های تجربی که موفق به تایید قضیه‌های نظری نمی‌شدند، به سادگی کنار می‌رفتند. ژورنال ها نیز پژوهش هایی را چاپ می کرده اند که نتایج معنادار آماری در آن به دست آمده باشد و فرضیات پژوهشی مورد تایید قرار گرفته باشند. چاپ نتایج تحقیقاتی که مفروضات پژوهشی آن مورد تایید قرار نگرفته عمدتاً متداول نبوده است. هرچند به چالش کشیدن این رویه و بحث‌های فراوان باعث بهبود روند گذشته و توجه بیشتر به خطای نجات یافتگان شده است. اصطلاح رایج مزیت اول شروع کردن را که در مدیریت بازاریابی و استراتژی مطرح می شود در نظر بگیرید. تقریباً تمامی مدیران و دانشجویان مدیریت با این مفهوم آشنا هستند. به رغم تمامی مسائل و مشکلاتی که ورود زود هنگام به بازارهای جدید به همراه دارد، مزیت پایداری که تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای بزرگ و موفق امروز کسب کرده اند به اول شروع کردن آنها نسبت داده می شود. اما اخیراً پژوهش‌ها مطرح می کنند این خطای نجات یافتگان است که باعث این باور اشتباه شده که اول شروع کردن عمدتاً مزیت ایجاد می کند. بخش بسیاری از سازمان‌هایی که اول شروع می کنند شکست می خورند. و تنها تعداد بسیار اندکی از سازمان‌هایی که اول شروع کرده اند اکنون رهبر بازار خود هستند. در حقیقت مزیت اول شروع کردن را باید مزیت نجات یافتگانی که اول شروع کرده اند نامید. باز هم عدم توجه به تعداد زیادی از سازمان‌هایی که اول شروع کرده اند اما نه تنها مزیت کسب نکرده اند بلکه شکست هم خورده و نیست و نابود شده اند باعث شده تا به خطا فکر کنیم که کارآفرینان با زود شروع کردن احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهند. دن براون، شعبده‌باز بریتانیایی، زمانی در مطبوعات ادعا کرد که می‌تواند 10 بار پیاپی یک سکه سالم و همگن را پرتاب کند و هر 10 مرتبه طرف روی سکه یا همان شیر بیاورد و در کمال تعجب همه فیلمی چند روز بعد در تلویزیون انگلستان پخش شد که دقیقاً این اتفاق را به تصویر می کشید. اما او این کار را چطور انجام داده بود؟ براون بعدها توضیح داد که او شروع به پرتاب سکه کرد و یک تیم حرفه‌ای از او فیلم برداری کردند. بعد از 9 ساعت تلاش بالاخره شانسش جواب داد و توانست 10 بار پیاپی شیر بیاورد. سپس تلاش‌های ناموفق و تلاش‌هایی که شانس با او یار نبود را حذف کرده و تنها صحنه موفقیت خود را برای پخش ارسال کرد. در این مثال کاملاً واضح است که چطور حذف تلاش‌های ناموفق و شکست‌ها باعث ارائه تصویری مخدوش از واقعیت می‌شود. در هر حال اگر ما یادگیری‌های خود را محدود به درس آموزی از نجات یافتگان کنیم، تنها کتاب‌های افراد موفق را مطالعه و به مصاحبه‌های کارآفرینان موفق بنگاه‌های کوچک و بزرگ اکتفا کنیم، دانش و تصور ما از دنیا به شدت دچار سوگیری به سمت نجات یافتگان خواهد رفت. به یاد داشته باشیم که شرکت‌های موفقی مثل مایکروسافت، گوگل و اپل ممکن است مانند بمب‌افکن‌هایی باشند که به رغم اصابت گلوله با موفقیت به آشیانه برگشتند. مطالعه آنها ممکن است باعث نتیجه گیری اشتباه شود. برای درس آموختن باید به کمپانی هایی که بر اثر مسائل و مشکلات شکست خورده اند و احتمالاً به فراموشی سپرده شده اند مراجعه کرد. اگر قصد عملی کردن ایده ها و نصیحت های نجات یافتگان را دارید، ابتدا به دنبال نمونه های ناموفق احتمالی باشید. من در اینجا به هیچ وجه قصد ترویج منفی نگری و خراب کردن مثبت اندیشی ها را ندارم. تنها یادآوری کردم که خطای نجات یافتگان بسیار متداول و در دام این سوگیری افتادن بسیار ساده است، چرا که شکست ها از نظر مخفی می مانند. تنها راه مبارزه با این خطا این است که دائم در تحلیل های من از خود بپرسیم چه چیزهایی را نمی بینیم، چه چیزهایی را از قلم انداخته ام. آیا آنچه در نظر گرفته ام تمام آن چیزی است که وجود دارد؟ البته این سوالات بسیار سوالات دشواری هستند و در بعضی از موارد نیز قابل پاسخگویی نیستند. اما با این حال پرسیدن این سوالات قدم اول ضروری در جلوگیری از این سوگیری هاست.